تو شبهای زمستونی سال 1954 تو جنگلای اطراف یه روستا هزاران مرد ویتنامی و زن ویتنامی در حالی که هر کدوم یک یا چند تا کیسه تو دستشون بود به سختی از مسیر سنگلاخی و گلالود جنگل عبور میکنن. یکی با خودش برنج آورده، یکی دیگه گوشت، یکی دیگه میوه. یه نفر ابزارالات و دارو و نفر بعدی لباس و پتو. از همه عجیبتر این که بعضیا قطعات تانک یا توپخونه ضد هوایی هم آورده بودن. هیچ کس حرفی نمیزد. با دقت از لابلای درخت‌ها رد می‌شدند و بسته‌ها باید به موقع می‌رسید. همه اونا درگیر ماجرایی بودند که باید توی این پرونده بهش برسید. سلام، من احسان طریقت هستم و این هشتمین پرونده ماست که درباره جنگ ویتنامه. شما در حال شنیدن قسمت اول این پرونده و قسمت 94م پادکست پرچم سفید هستید. خیلی خوشحالم که با همراهی نازنین و الیاس، نازنین قاری و الیاس گرجی دوباره با یه پرونده جدید برگشتیم. امیدوارم که خوب باشید و خوش و این چند وقت نبودن ما رو هم فاصله بین دو پرونده در نظر بگیرید و ما یک کمی استراحت کردیم و یک کمی به ماجراهای دیگه این پرونده بیشتر فکر کردیم و گفتیم که چه پرونده‌ای بگیم احتمالاً جذاب‌تره و در نهایت پرونده جنگ ویتنام رو انتخاب کردیم. تو پرونده جدید پرچم سفید میخوام در مورد یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های دوران معاصر صحبت بکنیم. جنگی که اولش به خاطر استقلال ویتنام و اخراج نیروهای فرانسوی از کشور شروع شد و ملیگراهای ویتنامی بیشتر از 100 سال بود که برای به دست آوردن استقلال کشورشون داشتن مبارزه میکردن، اما هنوز هم مستعمره فرانسه بودن. جنگ ویتنام در واقع مبارزه بین وطن پرستای ویتنامی با اربابای فرانسوی بود، ولی تو ادامه ابعاد بزرگتر و بیشتری به خودش گرفت تا جایی که ایالات متحده آمریکا رو هم درگیر خودش کرد. در طول جنگ خونین ویتنام 5 تا رئیس جمهور مختلف از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تو آمریکا به قدرت رسیدن و شاید مهمترین چالش دوران ریاست جمهوری همشون هم سرنوشت این نبرد فرسایشی بود. بیشتر از 50,000 سرباز آمریکایی، 250,000 سرباز ویتنام جنوبی و 1,000,000 سرباز ویتنام شمالی تو این جنگ کشته شدن و علاوه بر اونا 2,000,000 نفر از مردم غیر نظامی ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی هم تو این فاجعه قربانی شدن. همینطور ده ها هزار نفر از مردم لاوس و کامبوج یعنی کشورهای همسایه ویتنام درگیر ماجرا بودند. تو این پرونده میخوام ابعاد مختلف جنگ ویتنام رو با هم دیگه بررسی بکنیم تا به یه درک درستی از دلایل این نبرد و نقش استراتژیکی که تو روابط بین الملل و نظم جهانی اون روزای دنیا داشت برسیم. قسمت اول از پرونده جنگ ویتنام رو میشنوید با عنوان خون و بامبو.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
قبل از اینکه ماجرا رو به طور کامل شروع بکنم بد نیست که یه نگاه مختصری به خود ویتنام و تاریخ این کشور آسیایی بندازیم. ویتنام یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا است که از شمال با چین، از غرب با لاوس و کامبوج و از طریق خلیج تایلند با فیلیپین، اندونزی و تایلند مرز مشترک داره. سابقه اولین دولت شناخته شده ویتنامی هم تو طول تاریخ برمیگرده به 1000 سال قبل از میلاد مسیح. اما چینیا در دوران حکومت امپراتوری هان موفق شدند که تو سال 111 قبل از میلاد ویتنام رو به اشغال خودشون در بیارن. از اون تاریخ تا اواسط قرن 19 میلادی یعنی چیزی حدود 2000 سال ویتنام به عنوان یکی از استانهای چین شناخته میشد. البته در طول این سالها هم هر از گاهی ویتنامی‌ها برای استقلال کشورشون علیه حاکمای چینی در ویتنام شورش کردن و حتی موفق به شکست اونها هم شدن در بعضی موارد. اما دولت‌های به ظاهر مستقل ویتنام هم در واقع تحت سلطه و تسلط کامل چین بودند. مردم این کشور هم کاملا تحت تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم چینی ها بودن، تا اینکه امپراتوری فرانسه تو اواسط قرن 19 هم در ادامه کشورگشایی ها و توسعه قلمرو خودش موفق میشه بخشای زیادی از آسیای جنوب شرقی رو مستعمره خودش بکنه. ارتش فرانسه هم سال 1858 وارد ویتنام میشه و تو مرحله اول بندر داننگ رو تصرف میکنه، اما حدود 25 سال طول میکشه تا بتونه همه یک کشور ویتنام رو تصرف بکنه. بالاخره تو سال 1883 نیروی دریایی فرانسه موفق میشه که بعد از بمباران پایتخت ویتنام پادشاه این کشور رو وادار به امضای یک قراردادی بکنه که طبق مفاد این قرارداد فرانسه به عنوان حاکم کل سرزمین ویتنام به رسمیت شناخته میشه. علارغم اینکه خیلی از ویتنامی‌ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم اربابای فرانسوی شدن، اما یه تعدادی از مردم ملیگرای این کشور از همون روزای اول اشغال ویتنام به مخالفت و مبارزه با فرانسویا مشغول شدن. اونا با حمله‌های چریکی و شجاعانه خودشون سربازای فرانسوی رو غافلگیر می‌کردن و حاکم فرانسوی ویتنام که یه ژنرال نظامی بود دچار دردسرهای زیادی می‌شد. در مقابل فرانسویا هم برای مقابله با چریکای ویتنامی و سرکوب اونا دست به کشتار و خشونت‌های وحشتناکی می‌زدن. اونا هر روستایی رو که فکر میکردن مخفیگاه چریکاست به طور کامل تخریب میکردن و اهالی اون روستا رو به رگبار میبستن. فرانسویا به کمک این روشهای خشونت‌آمیز موفق شدن تا اوایل قرن 20 حکومت خودشون رو تو ویتنام تثبیت کنن. اونا ویتنامی‌ها رو برده خودشون میدونستن و رفتار تحقیرآمیزی باهاشون داشتن. مجبورشون میکردن ساعت‌های طولانی تو پروژه‌های سنگین عمرانی مثل ساخت جاده‌ها، پل‌ها و خطوط ریلی کار بکنن. این رفتارا روز به روز نارضایتی مردم ویتنام رو از اشغال کشورشون توسط فرانسویا بیشتر میکرد. اونا فرانسویا رو دشمن خودشون میدونستن. برای همینم با شروع قرن 20 تفکرات ملیگرایانه بیشتر از قبل بین مردم ویتنام رایج شد. ولی فرانسویا هم حواسشون جمع بود و به شدت با ویتنامیا که برای استقلال کشورشون تلاش میکردن برخورد میکردن و اونا رو به زندان یا تبعید و حتی اعدام محکوم می‌کردند. برم سراغ اوضاع ویتنام تو سالهای اول جنگ جهانی اول. اوضاع اینجوری بود که تو جنگ سال 1919 و با پیروزی قوای متفقین که فرانسه هم یکی از اونا بود، ماجرا تموم میشه، یعنی ماجرای جنگ جهانی اول تموم میشه. اما بعد از تموم شدن جنگ، یک کنفرانسی تو پاریس تشکیل میشه تا کشورهای پیروز در مورد وضعیت کشورهای شکست خورده این جنگ تصمیم گیری بکنن. تو جریان این کنفرانس یه روز یه جوون لاغر و قد بلند ویتنامی که هنوز 30 سالش هم نشده بود به هتل محل اقامت ویلسون رئیس جمهور آمریکا میره که نماینده این کشور تو مذاکرات پاریس بود. این جوون لاغر رفت اونجا تا نامه‌ای رو به دست پرزیدنت ویلسون برسونه. اون جوون لاغر اندام که چنین جسارتی از خودش نشون داده بود کسی نبود جز هو شی مین، رهبر آینده و اسطوره ویتنامی‌ها که البته اون موقع فقط به عنوان نماینده ملیگراهای ویتنام خودش رو به پاریس رسونده بود تا از رئیس جمهور آمریکا درخواستی بکنه که فرانسویا رو مجاب کنه به اعلامیه‌ای که خود ویلسون نوشته عمل بکنه. ویلسون هم بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول پیشنهادهای خودش رو برای دنیای بعد از جنگ در قالب یه اعلامیه 14 ماده‌ای اعلام کرده بود. ویلسون تو یکی از بندهای این اعلامیه تاکید کرده بود که منافع مردم کشورهای مستعمراتی باید با منافع حکمران‌های اروپایی اونا برابر باشه و همین بند نور امید رو تو دل اون جوان وطن پرست ویتنامی روشن کرده بود که شاید بالاخره راهی پیدا بشه که مردم کشورش از ظلم استعمارگری فرانسه نجات پیدا بکنه. هو شی مین موفق به دیدار ویلسون نمیشه، ولی منشی ویلسون قول میده که حتما نامش رو به دست رئیس جمهور برسونه، اما هیچ وقت این کارو نمیکنه و تو کنفرانس پاریس هم هیچ اشاره‌ای به ویتنام و ظلمی که فرانسوی‌ها به مردم این کشور می‌کردن نشد. نیروهای فرانسه سرمست از پیروزی تو جنگ جهانی اول با اقتدار به حکومتشون در ویتنام ادامه دادن، اما هو شی مین هم کسی نبود که به این راحتی‌ها تسلیم بشه. حالا بیاید یکمی از هو شی مین بگم براتون، چون یکی از مهمترین شخصیت‌های این پرونده است و نقش مهمی تو تاریخ معاصر ویتنام داره. اسم واقعی هوشیمین وینسینگ کانگه و تو سال 1890 هم به دنیا آمده. پدرش کارمند دولت دست نشونده فرانسه تو ویتنام بود، اما میونه خوبی با فرانسویان نداشت و طرفدار استقلال کشورش بود. برای همین هم هوشیمین از همون بچگی تحت تاثیر تفکرات ضد استعماری پدرش قرار میگیره و از نوجوانی مبارزات مخفیانه خودش رو برای آزادی ویتنام شروع میکنه. تو 15 سالگی به خاطر شرکت تو تظاهراتی که علیه پادشاه ویتنام و حاکمای فرانسوی این کشور برگزار شده بود از مدرسه اخراج میشه. هوشیمین به گفته خودش تو همه سالهای زندگیش هدفی جز مبارزه برای آزادی و استقلال ویتنام نداشته. اون نه خانواده‌ای داشت، نه به زندگی شخصیش فکر میکرد و نه هیچ کار دیگه‌ای نمیکرد. ویتنام همه زندگی اون بود. اما هوشیمین تو سال 1917 مجبور میشه که از ویتنام مهاجرت بکنه، چون تحت تعقیب پلیس بود و معلوم نبود اگه بازداشت بشه چه سرنوشتی در انتظارشه. اون ناچار شد تا 30 سال بعد دور از وطن محبوبش و در تبعید زندگی بکنه. هوشیمین بعد از خروج از ویتنام به عنوان کمک آشپز توی کشتی فرانسوی مشغول به کار میشه. در طول سالهای تبعید تو شهرهای مختلفی مثل بوستون، نیویورک، لندن و پاریس زندگی میکنه و برای تأمین مخارج زندگیش هم نقاشی، عکاسی، شیرینی‌پزی، باغبونی و حتی برف‌روبی کرده. هوشیمین بعد از پیروزی انقلاب روسیه و آشنایی با افکار ضد استعماری لنین به شدت تحت تاثیر نظریات کمونیستی قرار گرفت. اون به قدری شیفته تئوری‌های لنین شده بود که تو اتاقش راه می‌رفت و با صدای بلند انگار که داره برای توده‌های خلق سخنرانی می‌کنه می‌گفت: هموطنان ستمکش، این است آنچه ما بدان احتیاج داریم. این است راه ما به رهایی. تو سال 1920 هوشیمین که حالا دیگه یک کمونیست دو آتیشه بود و تو فرانسه زندگی میکرد، همراه چند نفر از سیاستمدار سوسیالیست حزب کمونیست فرانسه رو تأسیس میکنه. هوشیمین برای شناخت بیشتر عقاید کمونیستی به مسکو هم سفر کرد و اونجا آموزش دید. البته هوشیمین در درجه اول یه ملی‌گرا بود و بعد یه کمونیست. برای همین همیشه مورد انتقاد کمونیستا قرار داشت، چون اونا به جهان وطنی معتقدن و ملی‌گرایی رو قبول ندارن. بعد از تکمیل آموزشا هوشیمین برای تأسیس حزب کمونیست هندوچین به چین میره. در کنار این مأموریت یه گروهی از ویتنامی‌های تبعیدی و مخالف حکومت فرانسه تو ویتنام هم تشکیل میده تا مبارزاتشون رو برای آزادی ویتنام جدی‌تر دنبال بکنه. تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع میشه و فرانسه به اشغال آلمان نازی در میاد. این یه فرصت طلایی برای ویتنامیا بود که از ضعف دولت فرانسه استفاده کنن و ویتنام رو به عنوان یک کشور مستقل و آزاد معرفی کنن. اما درست تو همون روزا امپراتوری ژاپن که به آلمان متحد شده بود، تصمیم گرفت مستعمره های آسیایی فرانسه رو به تصرف خودش در بیاره. ویتنام هم یکی از همون مستعمره ها بود که خیلی زود به اشغال ارتش قدرتمند ژاپن در اومد. هوشیمین که اون موقع هنوز تو چین سکونت داشت، حمله ژاپن رو محکوم کرد و مردم کشورش رو دعوت کرد که علیه اشغالگرای فرانسوی و ژاپنی متحد بشن تا همه اونا رو از کشورشون بیرون کنن. هوشیمین تو فوریه سال 1941 به طور مخفیانه از طریق مرز چین وارد ویتنام میشه و میره به روستایی به اسم پاکبا. اطراف این روستا یه غاری بود که هوشیمین این غار رو به عنوان مقر فرماندهی خودش برای رهبری چریکای ویتنامی انتخاب میکنه. این غار تو دامنه کوهی بود که هوشیمین اسم اون کوه رو هم گذاشت کارل مارکس. اسم رودخونه اون اطراف رو هم به افتخار قهرمان زندگیش گذاشت لنین. هوشیمین عزمش رو جذب کرده بود تا این بار پیروز بشه. برای همین تمام طرفدارانش رو دور هم جمع کرد و یه سازمانی رو به اسم ویتمین، یعنی اتحادیه استقلال ویتنام، تأسیس کرد. هر ویتنامی که آرزوی استقلال کشورش رو داشت به عضویت ویتمین در می اومد. اما نکته ای که اکثر این افراد نمی دونستن در موردش چیزی این بود که ماهیت این گروه یک گروه کمونیستیه. در واقع هدف افرادی که به اتحادیه ویتمین ملحق می شدن تلاش برای به دست آوردن استقلال ویتنام بود، در حالی که هوشیمین علاوه بر آزادی ویتنام به دنبال تأسیس یه حکومت کمونیستی به رهبری خودش هم بود. هوشیمین برای فرماندهی شاخه نظامی گروه ویتمین فردی به اسم وینزاپ رو انتخاب میکنه. زاب قبل از اینکه به ویتمین ملحق بشه معلم تاریخ فرانسه بود و مثل هوشیمین گرایش کمونیستی داشت. زاب هم به اندازه مین آرزو داشت میهن عزیزش ویتنام از سلطه فرانسوی های متجاوز آزاد بشه. نفرت زاب از فرانسوی ها بعد از اینکه همسرش رو بازداشت کردن و تو زندان تا حد مرگ کتک زدن شدیدتر شد. برای همین هم با انگیزه بیشتری نیروهای ویتمین رو برای مبارزه آموزش میداد. اون با الهام از ناپلئون، لورنس عربستان و ماو رهبر انقلابی کمونیستای چین نقشه های جنگی خاصی طراحی کرده بود که تمرکزشون روی تاکتیک های چریکی بود. زاب میگفت نیروهاش در عین حال که همه جا حضور دارن هیچ جا هم نیستن، یعنی به صورت چریکی حملاتی رو علیه ژاپنیا و فرانسویا انجام میدادن و بلافاصله فرار میکردن و اینطوری دست سربازای فرانسوی هم بهشون نمیرسید. این تنها راه حل ممکن برای مقابله یه نیروی نظامی ضعیف با یه دشمن به مراتب قوی تر و مجهزتر بود. البته همونطور که گفتم فرانسوی ها به دلیل اشغال کشورشون توسط آلمانی ها مثل سابق نمیتونستن مبارزای استقلال طلب ویتنامی رو سرکوب بکنن. علاوه بر این ژاپنی ها هم موفق شده بودن بخشای زیادی از ویتنام رو از چنگ فرانسه در بیارن و حتی مقامات فرانسوی ناچار شده بودن حاکمیت ژاپن رو در قلمرو مستعمراتی خودشون بپذیرن تا حداقل نصف ویتنام رو بتونن برای خودشون نگه دارن. تا اواخر جنگ جهانی دوم ویتنام بین دو امپراتوری ژاپن و فرانسه تقسیم شده بود. در طول سالهای جنگ مبارزین ویتمین حمله های زیادی رو علیه نیروهای هر دو تا کشور متجاوز انجام دادن، اما نتونستن تغییرات چندانی تو اوضاع ویتنام به وجود بیارن. تا اینجای داستان هنوز پای آمریکا به ویتنام باز نشده و نقشی در تحولات این کشور هم نداره. حتی وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد دولت آمریکا قصد مداخله مستقیم در این جنگ رو هم نداشت. این ژاپنیا بودن که با حمله به پرل هاربر آمریکا رو وارد این نبرد خانمانسوز بین المللی کردن و باز همین ژاپنیا بودن که آمریکا رو وارد ویتنام کردن. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن برای تضعیف نیروهای ژاپنی از ویتنامی‌ها استفاده بکنن. برای همین با هوشیمین تماس گرفتن، چون می‌دونستن که هوشیمین رهبر مهمترین گروه مبارز و مخالف ژاپنی‌ها تو ویتنام. نماینده‌هایی از سازمان OSS یعنی سازمان خدمات استراتژیک آمریکا برای مذاکره با هوشیمین به ویتنام میرن. اون روزا هنوز CIA تأسیس نشده بود و سازمان OSS در واقع همون وظایف CIA رو انجام میداد. مذاکرات با هوشیمین خوب پیش رفت و آمریکایی‌ها با ویتمین برای مبارزه علیه ژاپن متحد شدند. نیروهای OSS گروه ویتمین رو با انواع سلاح‌های نظامی مجهز کردند و به چریک‌های آماتور ویتنامی آموزش‌های پیشرفته نظامی دادند. هوشیمین به قدری از حضور آمریکایی‌ها تو ویتنام هیجان زده شده بود که به سربازای آمریکایی میگفت ارتش ویت آمریکن و از آمریکا به عنوان قهرمان دموکراسی تعریف و تمجید میکرد. اون تو خیالات خودش آمریکا رو فرشته نجاتی میدید که قراره به مردم ویتنام کمک بکنه تا کشورشون رو از سلطه استعمار آزاد بکنن. ویتنامی‌ها هم آمریکایی‌ها رو در نقش قهرمان و منجی خودشون میدیدن و فکر میکردن که همونطور که آمریکا به کمک کشورهای اروپایی رفته تا اونا رو از اشغال نازی‌ها آزاد بکنه، قراره ویتنام رو هم از چنگ فرانسه و ژاپن در بیاره. آمریکا به کمک چریکای ویتمین موفق شد که ضربه‌های سنگینی به ژاپنی‌ها بزنه و تو ماه‌های آخر جنگ جهانی دوم اونا رو تو چند تا عملیات استراتژیک شکست بده. از طرف دیگه ژاپنی‌ها بعد از این شکست‌ها تصمیم گرفتن به فرانسوی‌ها که هنوز تو بخش‌هایی از ویتنام حاکم بودن حمله کنن، چون فرانسه تو جنگ جهانی دوم متحد آمریکا بود و ژاپنیا هم نگران عملیات احتمالی فرانسوی‌های حاضر تو ویتنام علیه خودشون بودن. برای همین اونا به پایگاه‌های فرانسه تو ویتنام حمله کردن و در نهایت تو ماه مارس سال 1945 موفق شدن فرانسوی‌ها رو به طور کامل از ویتنام اخراج بکنن و خودشون حاکم بی قید و شرط تمام ویتنام بشن. هوشیمین و یارانش از اخراج فرانسوی‌ها خوشحال بودن، اما در واقع شرایط ویتنام تفاوت چندانی نکرد. تازه اربابای ژاپنی تو وحشیگیری و خشونت و سرکوب از فرانسوی‌ها هم بدتر بودن. تو همون روزا اهالی بخش‌های شمالی ویتنام درگیر قحطی شدند، در حالی که انبارای ژاپنی‌ها که در ویتنام داشتن حکومت میکردن پر از برنج بود، صدها هزار ویتنامی به خاطر گرسنگی جون خودشون رو داشتن از دست میدادن و مرگ اونا هیچ اهمیتی برای ژاپنی‌ها نداشت. مردم از شدت گرسنگی حتی به خوردن بچه‌ها هم روی آورده بودن. دولت ویتنام هم نمیتونست راه حلی پیدا کنه تا اینکه هوشیمین دست به کار شد. اون به چریکای ویتمین دستور داد که به انبارهای ژاپنی‌ها حمله کنن و برنجا رو بین مردم تقسیم کنن. این اقدام باعث محبوبیت بیشتر هوشیمین و اعضای ویتمین بین مردم شمال ویتنام شد. حالا دیگه جنگ جهانی دوم هم با شکست آلمان و متحداش تمام شده بود، اما ژاپن هنوز حاضر به تسلیم نبود و همچنان داشت با آمریکایی‌ها می‌جنگید، تا اینکه هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان بمباران اتمی ژاپن رو صادر می‌کنه. بعد از اینکه شهرهای هیروشیما و ناگازاکی هدف بمب‌های اتمی آمریکایی قرار گرفتن، بالاخره امپراتور ژاپن شکست رو پذیرفت و پایان جنگ رو به سربازاش اعلام کرد. هوشیمین همزمان با تسلیم ژاپن در مقابل آمریکایی‌ها از فرصت به دست اومده استفاده می‌کنه و از همه مردم ویتنام درخواست کرد که علیه اربابای ژاپنی که با وجود شکست در جنگ جهانی هنوز هم حاکم ویتنام بودن قیام کنن و قبل از اینکه فرانسوی‌ها برگردن و بتونن دوباره رژیم قدیمی خودشون رو در ویتنام برقرار کنن، اداره کشورشون رو به دست بگیرن و یه بار برای همیشه همه نیروهای خارجی رو اخراج کنن و طعم آزادی و استقلال رو بچشن. مردم تحت تأثیر سخنرانی‌های پرشور هوشیمین تو همه شهرهای کشور به خیابونا میرن تا علیه ژاپنی‌های استعمارگر تظاهرات کنن. تو روز دوم سپتامبر سال 1945، یعنی همون روزی که ژاپن بالاخره شکست در برابر آمریکا رو پذیرفت، صدها هزار ویتنامی برای اولین بار رهبر ویتمین‌ها رو، یعنی هوشیمین رو، از نزدیک ملاقات کردن. هوشیمین که تو این اجتماع باشکوه در کنار یکی از افسرهای آمریکایی عضو OSS ایستاده بود، بعد از سالها مبارزه بالاخره استقلال ویتنام رو اعلام می‌کنه. رهبر محبوب ویتنامی‌ها تو سخنرانی به یاد موندنی اون روزش جمله‌هایی از توماس جفرسون، یکی از پدرای بنیانگذار آمریکا، رو برای مردم میخونه. همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و به همه آنها توسط خالقشان حقوقی مشخص عطا شده است، مانند حق آزاد زیستن و احساس خوشبختی کردن. اون روز مردم ویتنام از خوشحالی تو پوست خودشون نمی‌گنجیدن. فکر می‌کردن روزای سیاه به آخر رسیده و از اون به بعد کشوری آزاد، مستقل، امن و متحد دارن و قرار بالاخره امنیت و آرامش رو تجربه بکنن. هوشیمین هم امیدوار بود که آمریکا از استقلال ویتنام حمایت بکنه، چون روزولت رئیس جمهور قبلی آمریکا گفته بود تو جهان بعد از جنگ حقوق همه انسان‌ها برای انتخاب نوع حکومت کشورشون به رسمیت شناخته میشه و مردم هر کشوری حق دارن خودشون نوع حکومتشون رو انتخاب بکنن. اما روزولت تو روزهای آخر جنگ جهانی دوم از دنیا رفت و معاونش هری ترومن به جای اون رئیس جمهور جدید آمریکا شد. دنیای ترومن با دنیایی که روزولت تعریف کرده بود تفاوت‌های زیادی داشت. آمریکا تحت رهبری ترومن آماده می‌شد که نقش پررنگ‌تری تو تحولات بین‌المللی داشته باشه و به عنوان پیروز جنگ جهانی دامنه نفوذ و قدرتش رو در دنیا افزایش بده. مخصوصاً اینکه اتحاد جماهیر شوروی که در جنگ جهانی با آمریکا متحد شده بود، داشت کشورهای اروپای شرقی رو یکی یکی تحت سلطه خودش در می آورد و در ادامه جاه طلبیاش حتی به دنبال نفوذ و گسترش بیشترش در کشورهای آسیایی هم بود. آمریکا نمیخواست در برابر توسعه طلبی شوروی ساکت بمونه. پس یواش یواش دیگه داشت جنگ سرد هم شروع میشد و دنیای اون سالها تبدیل به میدون رقابت و قدرت طلبی دو ابرقدرت شرق و غرب، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا شد. به جز شوروی، فرانسه عضو دیگه متفقین هم که حالا خودش رو پیروز جنگ جهانی دوم میدونست، به دنبال احیای نفوذ خودش تو مستعمرات سابق و از جمله ویتنام بود. بلافاصله بعد از اعلام استقلال ویتنام توسط هوشیمین، ارتش فرانسه نیروی خودش رو تو خاک ویتنام مستقر میکنه. دوباره درگیری‌ها بین سربازای فرانسوی و چریکای ویتمین از سر گرفته میشه. ناوای جنگ فرانسه بندر هایفونگ رو بمباران میکنن و همزمان پیاده نظام و واحدهای زرهی فرانسه به سمت این بندر حرکت کردند و موفق شدند قوای ویتمین رو مجبور به عقب نشینی کنند و کنترل کامل بندر رو به دست بیارن. بعد از اشغال بندر هایفونگ، فرانسوی‌ها به سمت هانوی پیشروی می‌کنن و باز هم تو نبردهای تن به تن پیروز میشن. نیروهای ویتمین ناچار شدن به جنگل‌های اطراف شهر فرار کنن و همونجا پناه بگیرن. فرانسوی‌ها داشتن دوباره همه کشور رو به تصرف خودشون درمی‌آوردن و این در حالی بود که هوشیمین خودش رو رهبر کشور مستقل ویتنام معرفی کرده بود. هوشیمین به حمایت دولت آمریکا امیدوار بود، اما شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه هشدار داد که اگه ایالات متحده بخواد فرانسه رو مجبور کنه که از مستعمرات خودش دست بکشه، ممکنه چاره‌ای برای این کشور باقی نمونه جز اینکه به سمت شوروی بره و با این کشور پیمان دوستی و اتحاد ببنده. آمریکایی‌ها هم که نمی‌خواستن متحدین غربی خودشون رو از دست بدن و جنگ قدرت رو به شوروی ببازن، در برابر این تهدید شارل دوگل تسلیم شدن و تو دعوای بین فرانسه و ملیگرهای ویتمین اعلام بی‌طرفی کردن. حالا دیگه همه نقشه‌های هوشیمین نقشه بر آب شده بود و دیگه هیچ کس ازش حمایت نمی‌کرد. هیچ دولتی دولت مستقل ویتنام رو به رهبری هوشیمین از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت نشناخت، اما هوشیمین هم آدمی نبود که به این راحتی ها تسلیم بشه و قصد داشت مصمم‌تر از قبل به مبارزاتش ادامه بده. چریکای ویتمین به دستور هوشیمین تو پناهگاه‌های نسبتاً امن جنگلی خودشون رو برای نبردهای تازه علیه فرانسوی‌ها آماده می‌کردن. روز 19 دسامبر سال 1946 جنرال زاب فرمانده نظامی ویتمین از سربازاش خواست با همه توان به جنگ اشغالگرای اجنبی برن و تو راه دفاع از وطن جونشون رو هم فدا کنن. زاب به نیروهاش گفت در راه مبارزه برای کسب استقلال و وحدت سرزمین مادری تا آخرین قطره خون خیش را نثار کنید. مقاومت بسیار سخت و طولانی خواهد بود، اما حق با ماست و ما پیروز خواهیم شد. این فراخوان زاب شروع یک دوره جنگ 8 ساله بین نیروهای فرانسوی و چریکای ویتمین بود. تو این درگیری‌ها تلفات سنگینی به ویتمین وارد شد. گاهی فقط توی عملیات 5 تا 6 هزار تا سرباز ویتنامی کشته می‌شدن، اما هوشیمین هم معتقد بود این تلفات که فاجعه باره ولی قابل قبول میتونه باشه و مرتب به نیروهاش وعده پیروزی هم میداد و میگفت ممکنه که ما به ازای هر فرانسوی 10 تا ویتنامی رو از دست بدیم، اما در آخر این مایم که پیروز میشیم. تا تابستون سال 1949 فرانسه همچنان حاکم ویتنام بود و نیروهای هوشیمین هم به حملات خودشون علیه فرانسوی‌ها و حتی ویتنامی‌هایی که با دولت فرانسه همکاری می‌کردن ادامه می‌دادن، تا اینکه روسیه تو همون تابستون اعلام کرد که موفق به ساخت بمب اتمی شده. از طرف دیگه ماو رهبر کمونیستای چین هم تو این کشور به قدرت رسید و رژیم کمونیستی رو تو چین حاکم کرد. ماو تو همون روزهای اول حکومتش اعلام کرد که دولت مستقل و کمونیستی ویتنام به رهبری هوشیمین رو به رسمیت میشناسه. ماو علاوه بر این در مذاکراتی که با دولت شوروی داشت تلاش کرد مقامات برادر بزرگتر یعنی شوروی رو هم قانع بکنه تا از هوشیمین حمایت کنه. هری ترومن که به خاطر افتادن چین در آغوش شوروی و کمونیسم به شدت مورد انتقاد مخالفینش قرار داشت، تصمیم گرفت برای جلوگیری از توسعه بیشتر قلمرو کمونیستی در آسیا از فرانسه در مقابل هوشیمین و ویتمین ها حمایت بکنه. برای همینم با کمک مالی 23 میلیون دلاری به دولت فرانسه موافقت کرد و علاوه بر این تعدادی از مشاورای نظامی ارتش آمریکا رو هم برای حمایت از ارتش فرانسه به ویتنام فرستاد. حالا دیگه آمریکا تو جنگ بین فرانسه و ملیگراهای ویتنامی بی‌طرف نبود، در صورتی که قبلا ادعا می‌کرد با آرمان ویتنامی‌ها برای استقلال کشورشون احساس همدردی می‌کنه. حالا از فرانسه‌ای که ویتنام رو مستعمره خودش کرده بود داشت حمایت میکرد آمریکا. چند ماه بعد از حمایت آمریکا از فرانسه در مقابل ویتمین ها، اوضاع شرق آسیا از قبل هم پیچیده تر شد. دولت کمونیستی کره شمالی با حمایت چین و شوروی به کره جنوبی حمله میکنه. آمریکا که نمیخواست کره جنوبی رو هم از دست بده، ناچار میشه تو این جنگ هم مداخله بکنه. داستان جنگ کره رو که حتما شنیدید در یک پرونده مفصل براتون تعریف کردم که اگه تا حالا گوش نکردین پیشنهاد میکنم که پرونده جنگ دو کره رو حتما بشنوید. بعد از شروع جنگ کره، آمریکا حمایت‌های مالی و نظامی خودش رو از فرانسه چند برابر می‌کنه، چون به هیچ عنوان نمی‌خواست حکومت ویتنام به هوشیمین کمونیست برسه. تو پاییز سال 1951 جان اف کندی که اون موقع نماینده ایالت ماساچوست در کنگره آمریکا بود و هنوز رئیس جمهور نشده بود، برای بررسی شرایط ویتنام به این کشور سفر می‌کنه. مقامات فرانسوی به کندی اطمینان دادن که فرانسه با حمایت‌های آمریکا در مقابل چریکای هوشیمین شرایط خوبی داره و خیلی زود میتونه که ویتنامی‌های شورشی رو سر جاشون بشونه. اما کندی بعد از بررسی شرایط به نتایج کاملا متفاوتی میرسه. منابع اطلاعاتی کندی تو ویتنام بهش گفته بودن فرانسوی‌ها خیلی زود از هوشیمین شکست می‌خورن، چون همراهی و حمایت مردم ویتنام از ویتمین‌ها بیشتر شده. ویتنامی‌ها بعد از حمایت آمریکا از فرانسه از آمریکایی‌ها کینه زیادی به دل گرفته بودند، در صورتی که قبلا خیلی بهشون علاقه داشتن و فکر می‌کردند که دولت آمریکا به دنبال اهداف استعماری نیست. وقتی کندی به آمریکا برگشت، نتایج بررسی‌های خودش رو تو کنگره اعلام می‌کنه. کندی در مورد سقوط احتمالی ویتنام هشدار داد و گفت ما باید به جای حمایت نظامی از فرانسه و قرار گرفتن در مقابل ملت ویتنام روی مردم این کشور تمرکز کنیم و اجازه ندیم تحت تأثیر افکار کمونیستی قرار بگیرن. چند ماه بعد از این نطق کندی، ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور جدید آمریکا میشه. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی آیزنهاور مقابله همه جانبه با گسترش کمونیسم در دنیا بود. برای همین به حمایت از فرانسه ادامه داد، اما خبری از پیروزی اونها در جنگ با کمونیست‌های ویتنامی نبود. 7 سال از شروع این جنگ فرسایشی میگذشت و فرانسوی‌ها تلفات زیادی داده بودند. تو این مدت 7 بار فرمانده نظامیشون رو تو ویتنام تغییر داده بودند، ولی هیچ کدوم از این فرمانده‌ها نتونسته بودند جنگ رو به نفع فرانسه تموم بکنن. 7مین و آخرین فرمانده قوای فرانسه تو ویتنام ژنرال هنری ناوار بود که قبل از اعزام به ویتنام خطاب به مردم فرانسه گفته بود که اکنون ما در ویتنام میتوانیم پیروزی را مانند نوری در انتهای یک تونل تاریک مشاهده کنیم. پیروزی نهایی نزدیک است. اما افکار عمومی تو فرانسه کاملا علیه این جنگ بود. تعداد زیادی از مردم نسبت به جنایت‌های وحشتناک فرانسوی‌ها علیه مردم ویتنام معترض بودند و حتی تو مراسم استقبال از سربازایی که از جنگ برمیگشتن به سمت اونا سنگ پرتاب می‌کردند. احزاب چپگرای فرانسه هم به شدت از دولت انتقاد می‌کردند و اسم جنگ ویتنام رو گذاشته بودند نبرد کثیف. دولت فرانسه به خاطر نارضایتی مردم و انتقاد احزاب مختلف تصمیم میگیره که برای تموم کردن به درگیری‌ها در ویتنام با هوشیمین مذاکره کنه. هوشیمین هم موافقت میکنه تا با مقامات فرانسوی در ژنو دیدار کنه، اما قبل از شروع مذاکرات هر دو طرف تلاش میکردن که مواضع نظامی خودشون رو تقویت کنن و با حمله به طرف مقابل اونا رو در موضع ضعف قرار بدن تا موقع مذاکره بتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن. طرح ژنرال ناوار برای استحکام مواضع استراتژیک فرانسه تأسیس یه پایگاه هوایی توی روستایی به اسم دین بین فو بود. اون روستا تو شمال غربی ویتنام قرار داره. فرانسوی‌ها هم پایگاه هواییشون رو در جنگل‌های انبوه و نفوذناپذیر اطراف دین بین فو می‌ساختن. اونا می‌خواستن از طریق این پایگاه نیروهای ویتمین رو در دام بندازن و با حملات ضربتی و غافلگیرانه اونا رو زمینگیر کنن. ناوار مطمئن بود نیروهاش میتونن با حمایت هوایی این پایگاه پاسخ کوبنده‌ای به حملات ویتمین‌ها بدن، اما ویتنامی‌ها معتقد بودن فرانسه با انتخاب این محل دورافتاده برای استقرار نیروهاش مرتکب یه اشتباه بزرگ شده، چون پایگاه دین بین فو توی دره ساخته شده بود. اطراف این دره هم پر از تپه‌های جنگلی بود که چریکای ویتمین با توجه به اشرافی که به منطقه داشتن به راحتی میتونستن روی این تپه‌ها مخفی بشن و از اون بالا به تمام دره دید داشته باشن. ژنرال ناوار فکر اینجا رو نکرده بود و نمیدونست ویتنامی‌ها همه ی حرکات افرادش رو زیر نظر دارن. نکته دیگه این که فرانسوی‌ها فقط 10,000 سرباز تو این پایگاه داشتن، چون مطمئن بودن که قرار نیست خطری اونا رو تهدید کنه و با همین نیروهای محدود هم میتونن قوای ویتمین رو در هم بکوبن. اینجا بود که ژنرال زاب فرمانده چریکای ویتنامی از این فرصت طلایی نهایت استفاده رو کرد تا شانسش رو برای نابودی کامل قوای فرانسوی امتحان بکنه. زاب با طراحی یه عملیات فوق‌العاده یکی از شاهکارهای تاریخ جنگ رو به اسم خودش به ثبت رسوند. اون بیشتر از 200,000 نفر زن و مرد غیر نظامی رو به جنگل‌های اطراف پایگاه دین بین فو فرستاد تا همه وسایل مورد نیاز سربازا رو مخفیانه به اونجا حمل کنن. طرح زاب محاصره طولانی مدت پایگاه بود. ویتنامیا مواد غذایی، دارو، مهمات و حتی قطعات توپخونه و تانک رو به سربازای هوشیمین داشتن میرسوندن. وقتی تدارکات تکمیل شد، 50,000 سرباز ویتنامی اطراف پایگاه مستقر شدن و 200 توپ جنگی رو تو گودال‌هایی که از قبل کنده بودن مخفی کردن تا فرانسوی‌ها نتونن اونا رو هدف بگیرن و از بین ببرن. حالا دیگه وقتش رسیده بود که زاب فرمان حمله رو صادر کنه. عملیات تو روز 13 مارس سال 1954 با شلیک توپخونه ویتمین آغاز میشه و تا 6 هفته ادامه پیدا میکنه. ویتنامی‌ها با محاصره پایگاه مانع از ارسال تجهیزات و مهمات به قوای دشمن میشدن و این ادامه نبرد رو برای فرانسوی‌ها مشکل میکرد. در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه برای تقویت نیروهای پایگاه دین بین فو 8,000 چتر‌باز رو به منطقه اعزام میکنه، اما خیلی از اونا قبل از فرود با شلیک واحد توپخونه ضد هوایی ویتنامی‌ها کشته شدن. اونایی هم که به زمین می‌رسیدن تو بارون سیلاسا و جنگل‌های گل‌آلود منطقه زمینگیر می‌شدن، چون برخلاف ویتمین‌ها به جنگیدن تو چنین جبهه‌های عادت نداشتن. دولت فرانسه که دیگه هیچ راه حلی برای مقابله با قوای ویتمین نداشت، دست به دامن ایالات متحده شد. جنگ کره تازه تموم شده بود و آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا اصلا نمیخواست کشورش تو یک جنگ بی‌حاصل دیگه دخالت بکنه. کنگره آمریکا اعلام کرد که فقط در صورتی با درخواست فرانسه موافقت میکنه که متحدین اروپایی هم آمریکا رو همراهی بکنن. اما بریتانیا اعلام کرد که قصد حمایت از فرانسه رو نداره. برای همین آیزنهاور این بار به دولت فرانسه جواب رد داد، چون مطمئن شده بود که فرانسه دیگه هیچ شانسی برای پیروزی تو این نبرد نداره. قوای فرانسه بعد از چند هفته مقاومت بالاخره ناچار به تسلیم شدن و ویتنامی‌ها تو هفتمین روز از ماه می سال 1954 موفق شدن پایگاه دین بین فو رو که بزرگترین پایگاه نظامی فرانسه در جنوب شرقی آسیا بود رو تصرف کنن. بعد از این پیروزی باور نکردنی، ویتمین‌ها حلقه محاصره رو بر فرانسوی‌ها تنگ‌تر کردن و باقی پایگاه‌های اونها رو هم یکی یکی تسخیر کردن. تو عملیات محاصره دین بین فو بیشتر از 4,000 سرباز فرانسوی کشته و 8,000 نفر از اونا اسیر شدن. شکست فرانسه تو این نبرد به قدری فاجعه بار بود که فرمانده کل قوای این کشور به خاطرش به گریه افتاد. بعد از این شکست قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی فرانسه در سطح بین الملل به شدت کاهش پیدا کرد و دیگه نتونست اون جایگاه قدرتمند سابق رو به دست بیاره. در مقابل ویتنامی ها بعد از پیروزی تو جنگ دین بین فو اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن و با اینکه تلفاتشون تو این نبرد 3 برابر فرانسوی ها بود، مصممتر از قبل به مبارزه ادامه دادن و یکی یکی شهرها و روستاهای کشورشون رو از چنگ فرانسوی ها آزاد کردن. بعد از شکست فرانسه، هوشیمین تصور میکرد که میتونه به همه کشور حکومت کنه، اما خیلی زود متوجه شد برای رسیدن به این هدف موانع زیادی در مقابلش قرار گرفتن. بیشتر مردم جنوب ویتنام از حکومت فرانسوی‌ها بر کشورشون رضایت داشتن، چون به لطف اونا ثروتمند شده بودن و زندگی خوبی هم داشتن. برای همین به شدت ضد کمونیست بودن و به هیچ عنوان حاضر به پذیرش حکومت هوشیمین نبودن. همین مسئله اختلاف بین مردم رو تو بخش‌های مختلف کشور تشدید کرد، به طوری که مقامات بین‌المللی نگران ادامه جنگ ویتنام بین مردم این کشور شدند. به همین دلیل هم کنفرانسی تو ژنو سوئیس برای تعیین سرنوشت کشورهای مستعمراتی جنوب شرقی آسیا برگزار شد. همون کنفرانسی که قرار بود برای مذاکرات هوشیمین با مقامات فرانسوی برگزار بشه، ولی این بار مقامات 9 کشور دنیا تو این همایش شرکت کرده بودند. مذاکرات اونا برای تعیین آینده ویتنام بیشتر از 2 ماه طول کشید. هوشیمین و ژنرال زاب برای رسیدن به هدفشون که برقراری حکومت یکپارچه کمونیستی در همه سرزمین ویتنام بود، به حمایت‌های نظامی چین و روسیه نیاز داشتند، اما هر دو کشور به این درخواست پاسخ رد دادند. چین تو جنگ کره بیشتر از 1,000,000 نفر تلفات داده بود و نمی‌خواست با شرکت در جنگ ویتنام این رقم رو بالاتر ببره. شوروی هم تو اون روزا که جنگ کره تازه تمام شده بود، قصد داشت تا حدودی تنش‌ها رو با غرب کاهش بده. برای همین روس‌ها هم با ادامه جنگ توسط هوشیمین مخالفت کردند. نماینده‌های چینی و روسی حاضر در ژنو هوشیمین رو متقاعد کردند که با تقسیم ویتنام به دو منطقه مجزا موافقت بکنه، درست مثل همون اتفاقی که برای کره افتاد. تو توافق نهایی کنفرانس ژنو، دولت فرانسه استقلال ویتنام و همینطور لاوس و کامبوج رو پذیرفت، اما ویتنام هم درست مثل کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. طبق این توافق همه 130 هزار نیروی فرانسوی مستقر در شمال ویتنام باید به سمت جنوب می‌رفتن. نیروهای ویتمین هم که مستقر در جنوب ویتنام بودن باید به بخش شمالی این کشور می‌رفتن. یه منطقه غیر نظامی هم به عنوان مرز بین دو قسمت در نظر گرفته شد. تو توافقنامه ذکر شده بود که مقامات دو منطقه باید ظرف مدت 2 سال آینده برای یکپارچگی دوباره ویتنام و ادغام دو بخش شمالی و جنوبی، همینطور نوع حکومت و رهبر آینده کشور، یه انتخابات سراسری برگزار کنند. هوشیمین و ویتمین ها تو ویتنام شمالی قدرت رو به دست گرفتن و شهر هانوی به عنوان پایتخت این کشور انتخاب شد. شهر سایگون هم پایتخت ویتنام جنوبی میشه. بعد از این تقسیم بندی پادشاه ویتنام از سلطنت برکنار شد و تو ویتنام جنوبی نوع حکومت از سلطنتی به جمهوری تغییر میکنه. سیاستمدار به شدت کمونیست ویتنامی نگو دین دیم با عنوان رئیس جمهور ویتنام جنوبی به قدرت میرسه. به نظر میرسید که قرار بعد از سالها جنگ و خشونت صلح و امنیت در ویتنام حاکم بشه. اما انگار یه چیزی کم بود و یه جای کار هم میلنگید. حتی دیم رئیس جمهور ویتنام جنوبی میگفت مطمئنه که به زودی جنگ مرگبارتری شروع میشه و حالا خبری از صلح و آرامش در ویتنام وجود نداشته باشه. خب، چیزی که شنیدید قسمت اول از پرونده جنگ ویتنام بود که اواخر تیر 1403 منتشر میشه. پادکست پرچم سفید درباره موضوع یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.